اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه هفتم ماه جنوری را پیشکش میکنم. با گزارش روزنامه شرق ایران، در 5 سال گذشته حدود 2000 جوان افغان در جنگ سوریه کشته و بیش از 8000 تن دیگر زخمی شدند. در این رابطه گزارشی داریم که توأم با تحلیل این مسئله و واکنش حکومت وحدت ملی افغانستان است که در لابلای برنامه خبری برای شما گنجاندیم. اما قبل از پخش محتوای این برنامه خبری توجه کنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی به توجه می رسانم.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. حکومت افغانستان در واکنش به گزارش های نشر شده در مورد کشته و زخمی شدن هزاران افغان در جنگ سوریه به حمایت از رژیم بشار اسد می گوید که مخالف هر گونه یا هر نوع جنگ نیابتی هست و نباید افغانها به خاطر اهداف توسعه طلبانه کشورهای دیگر کشته شوند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان مخالف جنگ نیابتی در افغانستان و سایر کشورها است. آقای مرتضوی افزود همان رقم که در افغانستان اعلام کردیم در سایر کشورها هم مخالفت خود را با جنگ نیابتی اعلام کردیم و نباید خون فرزندان کشور برای اهداف و مقاصد توسعه طلبانه برخی کشورهای دیگر ریختانده شود. در همین حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این مسئله از طریق وزارت امور خارجه افغانستان از نزدیک دنبال خواهد شد. زهیر مجاهد مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون در مصاحبه با روزنامه شرق ایران گفته است که از حضور جنگجویان لشکر فاطمیون در جنگ سوریه بیش از 5 سال می‌گذرد و در این مدت بیش از 2000 افغان در این جنگ کشته و 8000 افغان زخمی شدند. آقای فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفت که باید با مهاجرین افغان مطابق با معاهدات بین‌المللی برخورد شود و از آنان دفاع گردد، نه اینکه در جنگ‌های نیابتی استفاده شوند. تا اکنون حکومت افغانستان آمار مشخص در مورد اینکه چه تعداد از افغان‌ها از سوی لشکر فاطمیون ایران و جنگ سوریه در حمایت از رژیم بشار اسد فرستاده شده اند و چه تعداد افغان‌ها در این جنگ کشته و زخمی شدند ارائه نکرده است. پیش از این دیدبان حقوق بشر ایران را متهم کرده بود که نوجوانان زیر سن 18 سال افغان را برای جنگ به سوریه می‌فرستد. گارد ساحلی ایتالیا میگوید که دیروز شنبه یک قایق رابری قاچاقبران مهاجرین در آب‌های مدیترانه در نزدیکی ساحل یا سواحل لیبیا غرق شد که در نتیجه آن حداقل 8 پناهجو هلاک شدند. محافظین ساحلی ایتالیا می‌افزایند که آنان در این رویداد 86 تن را توانستند نجات بدهند. تصاویر تکان دهنده‌ای که نیروهای ایتالیایی نشر کرده اند پناهجویان را نشان می‌دهند که از قایق رابری محکم گرفتند و یک نجات دهنده به سویشان شنا می‌کند تا آنان را کمک کند. مقامات لیبیایی گفتند که تعداد تلفات در این رویداد حداقل به 25 نفر می‌رسد، اما گارد ساحلی ایتالیا بیان داشته است که این ادعا را نمی‌توانند تأیید کنند. یک کشتی حامل نفت ایران امروز یک شنبه در دریای شرق چین با یک کشتی چینایی تصادم کرده و آتش گرفت. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
در نتیجه این تصادم به گفته مقامات چینی 32 تن از عمله کشتی حامل نفت ایران ناپدید شدند. مقام های ایرانی نیز این خبر را تایید کرده و گفتند که از جمله 32 عمله کشتی 30 تن آن ایرانی و 2 تنشان اتباع بنگلادشی بودند. کشتی ایرانی سانچی نام داشت و ثبت کشور پاناما بود و کشتی دیگر که سی اف کریستل یاد شده ثبت شده هنگ کنگ می باشد. تصادم این دو کشتی در حدود 160 مایل آب‌های دورتر از ساحل شانگهای رخ داده است. پس از این رویداد تمام 21 تن از عمله کشتی سی اف کریستل مربوط چین نجات داده شدند.
تحمین جنجوا معین وزیر خارجه پاکستان گفت که کشورش برای حفظ روابط با ایالات متحده تلاش خواهد کرد. سخنان جنجوا در حالی بیان می شود که خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان گفته است که کشورش همکار متحد واشنگتن نیست. در همین حال جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفت که وزارت دفاع ایالات متحده تماس خود را با نهاد اردوی پاکستان به شمول رئیس اردو قمر جاوید باجوه یعنی برز مذارت به شمول رئیس اردوی پاکستان قمر جاوید باجوه حتی بعد از تعلیق همکاری امنیتی با پاکستان حفظ می کند. وزیر خارجه پاکستان ادعا کرد که پاکستان ائتلافی با ایالات متحده ندارد. سپاه انقلاب ایران در بیانیه امروز گفت که مردم ایران و نیروهای امنیتی آن کشور در موج اخیر ناآرامی که این سپاه میگوید توسط دشمنان خارجی تحریک شده بود نقش ایفا کردند. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
این گروه در بیانیه گفت که حماسه جدید مردم با غرور، با وجدان، با تقوا و انقلابی ایران همراه با حضور قابل ملاحظه ده‌ها هزار نفر نیروهای داوطلب بسیجی محلی در آرام ساختن اختشاشات زنجیره‌ای توسط آمریکا، بریتانیا، رژیم صهیونیستی، خانواده سلطنتی سعودی، سازمان مجاهدین خلق و طرفداران شاهنشاهی را شکسته و جادوی فتنه جدید را باطل کرد. در این بیانیه از نقش نیروهای پلیس و وزارت استخبارات ایران نیز ذکر شده است. پارلمان ایران امروز برای بحث درباره این اعتراضات ضد حکومتی که 28 دسامبر آغاز شد و تا هفته جاری ادامه یافت، جلسه ویژه را دایر کرد. قرار بود به گزارش خبرگزاری اسنای وزیر داخله، رئیس استخبارات و رئیس شورای امنیت در آن جلسه شرکت کنند و در آجندای بحث پارلمان ایران مباحثات درباره ریشه های دلیل این اعتراضات و همچنان کمک حقوقی به اعتراض کنندگان زندانی طی مظاهرات قرار داشت.
در آلمان پس از انتخابات ماه سپتامبر، انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور هنوز هم نتوانسته حکومت ائتلافی را تشکیل دهد. خانم مرکل امروز یک شنبه مذاکرات را با دومین حزب بزرگ سیاسی آلمان درباره تازه ساختن ائتلاف قبلیشان آغاز کرد. مرکل امروز به این تلاش تازه‌اش در جهت بیرون کشیدن آلمان از بنبست سیاسی خوشبین به نظر می رسید. مذاکرات یک هفته‌ای میان ائتلاف محافظه‌کار تحت رهبری انگلا مرکل و حزب سوسیال دموکرات نخست درباره بررسی نکات مشترک ذی‌علاقه متمرکز خواهد بود و مذاکرات رسمی میان دو جناح برای تشکیل یک حکومت جدید تا ماه مارچ و اپریل آغاز خواهد شد. و خبر آخر این که آبشار نیاگارا که در سرحد ایالات متحده و کانادا واقع شده است در اثر سردی هوا قسمت منجمد شده است. از اواخر ماه دسامبر به این سو جبهه هوای خیلی سرد مناطق جنوب کانادا و شمال ایالات متحده آمریکا را فرا گرفته و دو روز قبل میزان درجه حرارت در ساحه آبشار نیاگارا حتی به منفی 23 درجه سانتیگراد پایین آمد. آبشار نیاگارا حدود 950 متر عرض دارد و متشکل از سه بخش می باشد که در سال 1848 میلادی هر سه بخش آن و در سال 1936 میلادی فقط دو بخش آن منجمد شده بود. باشندگان ایالت‌های شرقی ایالات متحده نیز در چند روز اخیر سردی کم سابقه‌ای را تجربه می‌کنند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. مقام های محلی در ولایت کنر میگن که در درگیری میان جنگجویان گروه داعش و نیروهای افغان در ولسوالی چوکی ولایت 3 تن از نیروهای افغان کشته و 9 تن دیگری اونا زخمی شدند. قماندان امنی ولایت به صدای آمریکا گفته که 22 جنگجوی داعش هم در این رویداد از پا در آمدند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای ضیاءالرحمن حسرت میپرسیم که از در خط تلفن با ما قرار دارن. آقای حسرت، سلام به شما، خوش آمدین. لطفا اگر جزئیات این رویداد با شنوندگان محترم در میان بگذارین.
بلی، مقامات ولایتی در ولایت کنر بصدر امریکا گفتن که افراد گروه داعش حوالی ساعت 6 صبح امروز بالای پوسته های امنیتی نیروهای خیزش مردمی و پلیس محلی در ولسوالی چوکی ولایت کنر هجوم بردن و با نیروهای پلیس محلی و خیزش کنندگان محلی مردمی درگیر شدند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر و جنرال جمعگل همت قماندان امنی ولایت کنر میگویند که نخست هجوم از سوی داعش بالای پست‌های امنیتی پلیس محلی و خیزش کنندگان مردمی صورت گرفته و بعد در اثر درگیری ها که تا عصر امروز به شکل وقفوی ادامه داشت و سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده است، جمعا 3 سرباز افغان کشته شده و شمار دیگر هم زخم برداشتند. با وجود که مقامات امنیتی و دفتر مطبوعاتی والی کنر آمار دقیق مجروحین را نشان نمیدن، ولی دکتر عزیز رحمان صافی رئیس صحت ولایت کنر وسط امریکا گفت که 18 زخمی که بیشتر نیروهای امنیتی هستند به شفاخانه مرکزی انتقال یافتند و وضعیت صحیحیشان خوب گزارش داده می شود.
در رابطه با تلفات جنگجویان داعش آیا کدام مقام امنیتی مسئله را تایید کرده؟
قماندانی امنیت ولایت کنر میگوید که 20 تن از افراد داعش نیز در این درگیری ها کشته شدند، ولی مقامات بیشتر مدعی اند که به گروه داعش تلفات سنگینی وارد شده، ولی چون منطقه یک منطقه سوبلودبور و کوهستانی است در دره دیوگل و دسترسی بیشتر به منطقه نیروهای امنیتی ندارند. روی آمار معلوماتی که به اینها به دست رسیده است در حدود 20 تن از افراد داعش نیز کشته شده. گروه داعش در این ولسوالی از مدت یک ماه به این طرف تحرکاتی را آغاز کرده بود و این بار اول است که با نیروهای مردمی و پلیس محلی درگیر می شود. گروه داعش هنوز با وجودی که در مورد برسانه ها چیزی نگفته است، ولی مردم محل از بیم داعش منطقه را ترک کردند و صدها فامیل از ولسوالی چوکی بخصوص از دره دیوگل به شهر اسدآباد و سایر ولسوالی های همجواری هم که مناطق پرام ندارد آواره شدند.
همچنان گفته میشه که بفرمایید.
با وجودی که آواره شدگان به کمک های اولیه نیاز بیشتر در این سرما دارن، ولی هنوز کمکی به آنها صورت
نگرفته. همچنان گفته میشه که در ولایت لغمان هم انفجار صورت گرفته. این انفجار در کجا بوده؟ آیا تلفات در پی داشته؟ اگر در این مورد شما اطلاعات داشته باشین.
بله، سرحدی زاک سخنگوی والی کنر والی لغمان به واسطه به صدر امریکا گفت که شماری از کودکان در شهر ولایت لغمان مرکز محتلام با یک ماین نارنجک بازی میکردن و هنگام بازی نارنجک انفجار میکنه که در اثر آن 10 تن از کودکان زخمی شدند. دکتران موظف در شفاخانه مرکزی محتلام مرکز ولایت لغمان وسط امریکا گفتند که وضعیت این مجروحین خوب است و همه اطفال هستند، اطفالی که سرگرم بازی با این نارنجک بودند و اون بالای شان انفجار کرده است. این رویداد در مناطق شهری خود محتلام رخ داده است. نارنجک هم از گذشته ها در اینجا وجود داشت، چون به دست اطفال افتاده و اطفال او را به صفت یک آلای بازی از آن استفاده می کردن.
تشکر آقای ضیاءالرحمن حسرت. گزارش مستقیم بود در رابطه با درگیری داعش و نیروهای افغان در ولسوالی چوکی ولایت کنر که در اثر درگیری ها 3 تن از نیروهای افغان کشته و حدود 22 تن از جنگجویان داعش از پا در آمدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با گزارش روزنامه شرق ایران، در 5 سال گذشته حدود 2000 جوان افغان در جنگ سوریه کشته و بیش از 8000 هم زخمی شدند. حکومت وحدت ملی افغانستان در واکنش به این مسئله جنگ یک جنگ توسعه طلبانه یک کشور خوانده. اما تحلیلگران مسائل حقوقی و سیاسی موضوع را جنایت جنگی و مخالف پرنسیپ‌های بین‌المللی عنوان می‌کنند. در این رابطه گزارش داریم که عبدالحی ورشان از کابل فرستاده.
حکومت افغانستان در واکنش به نوشته یک روزنامه ایرانی که در 5 سال پسین حدود 2000 جنگجوی افغانستانی در جنگ سوریه کشته و بیشتر از 8000 هم زخمی شدند، جنگ توسعه طلبانه یک کشور خوانده، از حضور جنگجویان افغان در این جنگ نیابتی به شدت مخالفت کرد. شاه حسین مرتضوی کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که افغانها نباید به خاطر اهداف توسعه طلبانه کشورهای دیگر کشته شوند.
ما مخالفت خود با هر نوع جنگ نیابتی در افغانستان بارها اعلام کردیم و همین گونه مخالفت خود با جنگ نیابتی در کشورهای دیگه هم به صراحت اعلام کردیم.
و نباید خون فرزندان کشور برای اهداف و مقاصد توسعه طلبانه برخی کشورهای دیگه ریختانده شود.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در عکس‌العمل به این مسئله گفت که حکومت این مسئله را از طریق وزارت خارجه و کانال دیپلماتیک دنبال میکند. ظهیر مجاهد مسئول فرهنگی لشکر فاطمیان در مصاحبه با روزنامه شرق چاپ ایران گفته است که از حضور جنگجویان لشکر فاطمیان در جنگ سوریه بیش از 5 سال می‌گذرد و در این مدت حدود 2000 افغان در جنگ کشته و بیشتر از 8000 تن هم زخمی شدند. اما وزارت امور خارجه افغانستان که مسئولیت دفاع از حقوق شهروندان کشور در ممالک بیرونی را به عهده دارد تا هنوز در این مورد که چه تعداد جوانان و شهروندان افغان در جنگ سوریه شرکت کردند و چه تعداد تا هنوز کشته یا زخمی شدند آمار و ارقام دقیق ارائه نکرده است. دیدبان حقوق بشر چند قبل جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که نوجوانان زیر 18 سال افغانستانی را برای حمایت از رژیم بشار اسد به جنگ سوریه می‌فرستد. تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل در این مورد دیدگاه های متفاوت دارند. برخی شرکت جنگجویان افغان را که گفته می شود توسط رژیم کنونی ایران با ارائه مشوق ها به جنگ سوریه فرستاده می شود، جنایات جنگی و خلاف پرنسیب های مهاجرت و خلاف کنوانسیون های 1949 ملل متحد می دانند و برخی دیگر عنصر فشار و اجبار را علاوه نموده می گویند که اگر موضوع اجبار در میان نباشد محکومیت ندارد. ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید که شرکت جوانان افغان در جنگ سوریه یک جنایت جنگی و ضد بشری است. سازمان ملل باید در این مورد تحقیقات انجام بدهد.
اگر کدام مملکتی که در اوج مهاجرین پناه میبرند اینا را برای مقاصد و اهداف ملی و بین‌المللی خودشان به کشور دیگر به جبهه و به جنگ میفرستند، این یک جنایت جنگی است که خلاف پرنسیپ های مهاجرین است، خلاف پرنسیپ های حقوق بین‌الملل عمومی است و مطابق کانونسیون های 1949 ژنو در مورد اداره جنگ این جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی محسوب میشد.
دکتر لطیف نظری آگاه به مسائل حقوق بین الدول و استاد دانشگاه باز عنصر فشار و اجبار را در این قضیه مهم میداند. با باور دکتر نظری اگر مسئله فشار و اجبار در میان نباشد باز محکومیت ندارد،
چون مبنای حقوق بین الملل فشار و اجبار را محکوم میکند. اگر با فشار و اجبار یک دولت افراد را به جنگ ها بفرسته این محکومیت بین المللی دارد، ولی اگر افراد داوطلبانه اعزام شود حقوق بین الملل در این ارتباط ساکت است و محکومیت ندارد.
موضوع ارسال جوانان افغان در جنگ‌های نیابتی به کشورهای بیرونی حرف تازه نیست. در گذشته تنظیم‌های جهادی در رأس آن حزب اسلامی حکمتیار در دهه 90 جنگجویان را به جنگ نیابتی در آذربایجان، تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه فرستادند. همچنان تعداد زیادی از جوانان افغانستان در ترکیب لشکر طایب پاکستان در کشمیر زیر کنترل هند نیز جنگیدند و کشته و زخمی شدند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. در حالی که ارگ ریاست جمهوری تا کنون در مورد نظریات اخیر عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ واکنش رسمی نشان نداده، آقای نور در مصاحبه با شبکه خبری رویترز گفته که او به دلیل دستاوردش در مبارزه علیه تروریسم مورد هدف حکومت قرار گرفته. اما جناب دیگه هنوز مشخص نیست که آیا ملاقات میان حزب اسلامی و ارگ صورت گرفته است و یا خیر. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که ژیلا نوری فرستاده.
یک منبع معتبر حکومت افغانستان نظرت عطا محمد نور والی مخلوع ولایت بلخ را که هفته گذشته ادعا کرد که دور اول مذاکرات میان جمعیت اسلامی و حکومت صورت گرفته است رد کرد و حکومت افغانستان با معرفی انجینر داود من حیث والی بلخ قاطع است. بنبست و تنش میان آقای نور و رئیس جمهور و رئیس اجرای افغانستان بعد از آن به میان آمد که رئیس جمهور اعلام کرد که استعفای آقای نور را پذیرفته و پست ولایت را از او گرفته است. ولی عطا نور این استعفا را غیر قانونی خوانده و بیان داشت که آن را نمیپذیرد. عطا نور در اظهار تازهش میگوید بلخ اکنون میدان مبارزه انتخابات رئیس جمهوری سال آینده خواهد بود و حکومت وحدت ملی را به یک حکومت ضعیف و فاسد عنوان کرده است.
جرمی ما چی است که در برابر توطئه صورت میگیرد؟ جرم مهمی است که علیه تروریسم جنگیدیم، با غرب متحد باقی مانده. جرم مهمی است که در برابر زورگویی های به اصطلاح یا دزدای ارگ و سپیدار نه گفتیم.
آقای نور دلیل تصمیم حکومت را در برکناری خود ایجاد تفرقه اندازی میان اعضای رهبری حزب جمعیت اسلامی قبل از انتخابات ذکر کرد.
جمعیت یک پارچه هست و یک پارچه نشال باقی میمانه، ولی هیچ وقت در کنار دکتر عبدالله دیگه اعتماد نخواهد بکنه.
این در حال است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر عطا محمد نور با رئیس جمهور غنی هم نوا شده و گفت که پذیرش استعفای او را توسط رئیس جمهور تایید میکند.
15 روز قبل برای اولین بار موافقه کردم که این کار صورت بگیره و همی قبولی استعفا اعلان شود یک هفته بعد و که رهبری جمعیت اسلامی افغانستان در او تصمیم با ما یک جای بودن.
این اظهارات والی مخلوع بلخ در حال به نشر می رسد که هرگز جمهوری تا کنون واکنش رسمی را بعدها صادر نکرده و آقای شاوسر مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی جمهور غنی امروز در پاسخ به تقاضای تلویزیون آشنا در مورد این نظرات آقای عطا گفت که ارگ نمیتواند مکررن به گفته های مدام وی واکنششان دهد. از جانب دیگر برخی از باشندگان مزار شریف خواهان ختم این تنش سیاسی شدند.
خواستی ما از دولت مرکزی خصوصا جناب صاحب اشرف غنی و رئیس اجرایه همی است که همی تنش ها و اختلافاتی که در دولت رخ داده همی را محو بکنند. در مزار الحمدلله آرامی است، کار و بار خوب است. ما بودن همه والی از این کلام بهتر میشه اگر می والی باشه، اگر نباشه داعش و طالب و القاعده چیزا جای میگیره.
عطا محمد نور قبل از برکناری از مقامش برای بیش از یک دهه در کرسی ولایت بلخ ایفای وظیفه نموده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، واشنگتن.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقام های محلی در ولایت غزنی میگن که نیروهای امنیتی افغان با راه اندازی عملیات گسترده تصفیه‌ای زیر نام طوفان در یک هفته اخیر تلفات و خسارات سنگین را به طالبان در این ولایت وارد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که ظفر بامیانی تهیه کردم.
مقامات امنیتی غزنی عملیات مشترک تصفیه‌ای نیروهای امنیتی افغان را که به نام طوفان موسوم است در این ولایت پر دستاورد خواندند. تورن جنرال شعور گلخان فرمانده قول اردوی 203 تندر روز یکشنبه در نشست خبری گفت این عملیات به شمول حومه مرکز شهر غزنی در ولسوالی های واغز، اندر، دهیک، زنخان و گیرو نیز جریان دارد. به گفته فرمانده قول اردوی 203 تندر این عملیات که یک هفته قبل آغاز شد تاکنون ضربات محکم بر صفوف طالبان وارد کرده است.
در طول این عملیات در مدت یک هفته که عملیات انجام شده 33 دشمن کشته شده، 38 نفر دشمن زخمی شده، یعنی تلفات بس بزرگ برای دشمن وارد شده. 12 اراده موترسیکلشان از بین رفته، 19 حلقه ماین ما کشف خونسا کردیم، به می رقم سلاحای کلاشینکوف سلاحشان به دست ما افتیده، وسایتشان به دست ما افتیده، داشکی دشمن تخریب کردیم، یعنی مهمات مختلف نو دشمن با دست نیروهای امنیتی افتیده. بسیار یک عملیات خوب و موفقانه در ولایت غزنی در حومه شار اجرا شده.
مقامات امنیتی غزنی میگویند که این عملیات به منظور بهبود امنیت شاهراه کابل قندهار و سرکوب مخالفین دولت در ساحات ناامن حومه شهر غزنی راه اندازی شده است. تاکنون طالبان در این باره بر رسانه‌ها اظهار نظر نکرده است. مقامات محلی غزنی ادعا کردند که هم‌اکنون تمامی مسیرهای مواصلاتی ولایت غزنی از حضور مخالفین دولت پاکسازی شده است و این عملیات تا چند روز آینده نیز ادامه خواهد داشت. انجینیر عبدالکریم متین والی غزنی است تحرکات و رویکردهای تازه طالبان خبر داد.
دوی له مختلف تاکتیکونه کار اخلی چې دغه لوی لارې بند کړي.
طالبان با بکارگیری تاکتیک های مختلف در تلاش مسدود کردن شاهراه کابل قندهارند و همچنان اخیرا این گروه تلاش دارند که جنگ های قومی را در ولایت غزنی راه اندازی کنند.
په بعضی مناطق دوی تر سره کړي.
والی غزنی گفت بدون همکاری مردم با نیروهای امنیتی سرکوب مخالفین دولت در این ولایت امکان ندارد و مردم باید از دادن نان، آب، فراهم ساختن جای بود و باش در خانه هایشان برای مخالفین مخالفین خودداری کنند.
هموطنان ما صرف هم ترکنند به دشمنان ای خاک، به دشمنان امنیت و آسایش خودشان نان و او و غذا و پناه نتند.
اما فعالان مدنی غزنی از شیوه عملیات نظامیان افغان در این ولایت انتقاد دارند. خالد اوریا یکی از فعالان مدنی غزنی چنین انتقاد کرد.
یا میره در یک جای مشخص، یک جای معین استاد میشه، برای چند روز استاد میشه، یک دو خانه با اصطلاح تلاشی میشه، یا نزدیکی وا استاد میشه، پس میایه. باید او نگاه شود، او جی پوستاب مو
از سوی هم برخی از باشندگان ولایت غزنی راه اندازی این گونه عملیات های تصفیهوی را در صورت مؤثر یاد می کنند که این نیروها در ساحات ناامن حضور دائمی داشته باشند. غزنی از ولایت ناآرام افغانستان است که مخالفین مسلح دولت به شمول مرکز در ولسوالی های مختلف آن حضور گسترده دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، در برنامه گفت شنوده امشب که ساعت 8:30 با وقت افغانستان پخش میشه، در مورد مسئولیت شاهراها در افغانستان صحبت میکنیم. ساعت 8:30 با وقت افغانستان روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296. ولم توجه کنین با آخرین گزارشی برنامه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگه که مایل است با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از طریق تلفن صحبت بکنه. آقای ترامپ گفته را دیروز در کمپ دیوید در پاسخ به پرسش یک خبرنگار ابراز کرد و گفت که او به گفتگو باورمند است. رئیس جمهور ترامپ این نکته را در حال بیان کرد که کره شمالی و کره جنوبی روی اثر گرفتن مذاکرات موافقه کرده و قرار است با تاریخ 9 ماه جنوری هیئت‌های از دو کشور با دیگر ملاقات کنند. دلیل ما حبیب عظیمی گزارش می‌دهد.
کوریای جنوبی و کوریای شمالی درست قبل تصمیم گرفتند تا ملاقات را بر روز سه‌شنبه این هفته در منطقه سرحدی میان دو کوریا دایر کنند، که در این ملاقات روی موضوعات مختلف به شمول حضور ورزشکاران کوریای شمالی در رقابت‌های المپیک کوریای جنوبی نیز صحبت خواهد شد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بروز شنبه از نقش خود در مذاکرات میان کوریای شمالی و جنوبی ستایش به عمل آورد.
چند روز قبل رئیس جمهور مون به من تلفن کرد و ما بحث خوبی داشتیم و او از من خیلی سپاسگزاری کرد و امیدواریم این کار انجام شود و شاید همه چیز از آنجا آغاز شود. بنابراین من 100% از آن حمایت می کنیم.
رئیس جمهور ترامپ که در کمپ دیوید، جایی که او با جمهوری خواهان کانگرس، وزرای کابینه و دستیارانشان مشغول بحث و گفتگو درباره اولویت‌های قانونی سال 2018 می باشد، صحبت می کرد. در مورد مذاکرات کوریای شمالی و جنوبی گفت:
من امیدوارم که آنها همکاری فراتر از بازی‌های المپیک داشته باشند. ما رابطه خوب با کوریای جنوبی داریم. من دوست دارم شاهد آن باشیم که این همکاری کاملا فراتر از المپیک می رود و در زمان مناسب ما شامل آن خواهیم شد.
آقای ترامپ علاوه کرد که اگر یک راه حل صلح‌آمیز بتواند به بحران شبه جزیره کوریا پایان بخشد، این امر برای همه بشریت خیلی عالی خواهد بود. از جانب دیگر، دو اسکیت‌باز کوریای جنوبی امروز یکشنبه گفتند که آنها خواهان دیدار رقبای کوریای شمالی خود در المپیک پیونگ‌چانگ هستند.
وقتی که دوباره آنها را ببینم، می خواهم بگویم که پس از مدت طولانی از دیدنتان خوشحالم و می خواهم با آنها دوستانه رقابت کنم.
اسکیت‌بازان جوان هر دو کوریا در کانادا با یکدیگر دوست شده و متعهد به ملاقات مجدد در رقابت‌های پیونگ‌یانگ شده بودند.
در حالی که ما برای 2 ماه در کانادا آموزش می‌دیدیم، به سادگی با هم دوستان نزدیک شدیم. زیرا ما به عین زبان صحبت می‌کنیم و ما گفتیم که باید در بازی‌های پیونگ‌چانگ دوباره ملاقات کنیم.
منطقه پیونگچانگ که میزبان بازی‌های المپیک زمستانی امسال است، میزبان این رقابت‌ها از 9 الی 25 ماه فوریه خواهد بود.